صبحانه با خبر. هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم به شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز شنبه 28 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 19 سپتامبر 2015 میلادی. با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی بر روی کشور، بارش شدید باران گاهی همراه با رعد و برق امروز هم پیش بینی میشه که میتونه منجر به احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در شهرها، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها بشه. در استان‌های مازندران، دامنه‌های البرز و همچنین در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، نیمه غربی اصفهان، این شرایط طی روز شنبه به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب با توجه به نفوذ جریانات مرطوب جنوبی و امکان وقوع ناپایداری‌های محلی در استان‌های هرمزگان، کرمان و دامنه‌های زاگرس و همچنین در استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و فارس هم پیش بینی میشه. از این رو توصیه میشه که جهت کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم به کار گرفته بشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر پایین آمده، به طوری که بین 18 درجه در اردبیل تا 43 درجه در آبادان. اما جالب توجه، دمای هوای تهران و چند شهر دیگری که از حداکثر 21 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود، شهرهایی مثل همدان، زنجان، قزوین، سمنان که 21 درجه بالای صفره. در مشهد 19 درجه، رشت، ساری، تبریز، ارومیه، اصفهان 23 درجه، زاهدان، یزد، بیرجند، کرمان 24 تا 25 درجه، شیراز 29، بندرعباس 40 و بوشهر 37 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست با خبرها آغاز میکنیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. یک مقام وزارت خارجه روسیه از مذاکرات فشرده این کشور و ایران اورانیوم غنی شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از مسکو، میخائیل اولیانوف، مدیر اداره امور منع گسترش و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه، گفته است مذاکرات فشرده شرکت دولتی روس اتم و سازمان انرژی اتمی ایران برای انتقال اورانیوم غنی شده به صورت فشرده ادامه دارد. در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفته است بحث انتقال سوخت مطرح نیست و موضوع تبادل آن در حال بررسی است. محمد جواد ظریف تاکید کرده است که این اولین بار پس از انقلاب اسلامی است که ایران بر اساس برجام اجازه پیدا کرده تا طبق مقررات قانونی اورانیوم طبیعی را در برابر سوخت غنی شده وارد کند. وزیر امور خارجه ایران میگوید آیت الله خامنه ای به صراحت اعلام کرده که نظر نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای را مجلس شورای اسلامی خواهد داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی چین اظهار داشت که آیت الله خامنه ای به روشنی گفته که تصمیمی در این باره اتخاذ نخواهد کرد، بلکه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی درباره برجام تصمیم نهایی را خواهند گرفت. این سخنان وزیر خارجه ایران در حالی مطرح می شود که پیش از این مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده بودند که برای اجرای متن توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت غربی تنها شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر خواهد کرد. محمد جواد ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی چین تاکید کرده است که اگر مجلس ایران این توافق را رد کنند، نمیتوانند آن را اجرا کنند و این امر به معنای پایان یافتن توافق خواهد بود. با پایان مهلت قانونی بررسی برجام توسط کنگره آمریکا و تعیین مسئول هماهنگی اجرای برجام توسط جان کری، روند اجرایی آن آغاز می‌شود. در پی جاری شدن سیلاب و طغیان مسیل‌های فصلی در برامین 4 تن کشته و 8 تن مفقود شدند. مدیر کل بحران استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است در پی بارش باران در عصر روز جمعه و جاری شدن آب از شمال تهران، کانال قیامدشت طغیان کرده و منجر به انسداد جاده به سوی مشهد شده است. هادی رحمتی با تاکید بر اینکه تعدادی از خودروهای سواری نیز دچار نقص فنی و متوقف شده‌اند، از مرگ 4 تن در پی طغیان مسیل‌های فصلی در روستای توچال خبر داد و گفت رسیدگی به وضعیت مجروحان این سیل نیز در بیمارستان‌های منطقه ادامه دارد و آماری از تعداد مجروحان ارائه نکرده است. رحمتی همچنین از تشکیل ستاد بحران در پاکدشت و آماده باشه دستگاه‌های امدادی منطقه خبر داد. پلیس ضد شورش اسلوونی با استفاده از اسپری فلفل پناهجویانی که قصد عبور از مرز کرواسی به سوی این کشور را داشتند متوقف کرد. به گزارش رویترز حدود 500 پناهجو قصد داشتند با عبور از مرز کرواسی و اسلوونی مسیر خود را به سوی غرب اروپا ادامه دهند که با مقاومت پلیس ضد شورش اسلوونی روبرو شدند. پناهجویان با شعار مرز را باز کنید از بیش از 50 پلیس ضد شورش خواستند تا به آنها اجازه عبور بدهند، اما پلیس با پاشیدن اسپری فلفل آنها را به داخل کرواسی بازگرداند. پس از مسدود شدن مرزهای صربستان و مجارستان، بیش از 17000 پناهجو با امید یافتن راهی جدید برای ادامه مسیر به سوی اروپای غربی وارد کرواسی شدند. و منابع رسمی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن میگویند پیشروی آرام اما پیوسته نیروهای ائتلاف به سوی صنعا پایتخت یمن در 5 روز گذشته ادامه داشته است. یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این پیشروی آرام اما با اطمینان صورت میگیرد. تصرف استان مارب توسط نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان طرفدار عبدربه منصور هادی مسیر دسترسی این نیروها به صنعا را هموار کرده است. بنابر این گزارش، بخش عمده‌ای از نیروهای ائتلاف در حدود 50 کیلومتری صنعا در انتظار دستور حمله هستند.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه بد نیست نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در صبحانه با خبر امروز خواهیم داشت. درباره اهمیت تعیین نماینده آمریکا در نظارت بر مرحله اجرایی برجام امروز با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو میکنیم. مأموریت استیون مال نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک است. امروز فریدون خاوند درباره سفر یک هیئت 150 نفره فرانسوی به ایران که عمدتاً به منظور دیدار از تهران و مشهد صورت میگیره، دیدار بیشتر اقتصادی است، صحبت خواهیم کرد. با وجودی که شهرام رفیع‌زاده امروز هم در مرخصیه، اما مرور بر روزنامه‌های امروز رو فراموش نکردیم و به اتفاق رویا کریمی مجد و شما نگاهی خواهیم کرد به تیترهای مهم صفحات اول چند روزنامه. به جهان ورزش هم سری می‌زنیم با مهدی رستم‌پور. امروز یک گزارش ویژه داریم از پاریس درباره فعالیت‌های ارکستر فیلارمونیک ایرانیان مقیم فرانسه در شرق پاریس. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. مثل همیشه برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20-748-799-500-800 یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پس از ناکامی جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در رأی گیری برای مخالفت با تفاهم هسته‌ای و با گذشت مهلت 60 روزه، دولت باراک اوباما گام دیگری در جهت نزدیک شدن به مرحله اجرایی برجام برمی‌دارد. هر چند روز آغاز اجرای برجام هنوز رسما مشخص نیست، اما یک ماه دیگه یعنی 18 اکتبر تقریبا ایالات متحده طبق توافق انجام شده قوانینی رو که برای تحریم ایران وضع شده معلق میکنه و اتحادیه اروپا هم گام‌های مشابهی برخواهد داشت. در این در ایران تهیه این مقدمات خیلی مشکل تره، چرا که برخلاف آنچه که در اروپا و آمریکا انجام میگیره و عمدتاً بوروکراتیکه، در ایران باید گام‌های مقدماتی عملی با برچیده شدن و یا از کار افتادن برخی دستگاه‌های حساس و یا حتی متوقف کردن سانتریفیوژها و سایر ابزار تکنولوژیک آغاز بشه. مهمتر از آن، کنترل گام به گام این عقب نشینی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواهد بود که در اصطلاح راستی آزمایی خلاصه میشه. برای اینکه بیشتر در این باره بدونیم، با جلیل روشندل، استاد دانشگاه در زمینه مسائل بین الملل گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما، به صبح بخیر میگم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، تا روز اول اجرای برجام چه مراحل و اقداماتی پیش روست؟
خب البته این مراحل یه بخشش مربوط به ایران میشه که هنوز متاسفانه درگیر یک نوع کپی برداری از جلسات کنگره آمریکاست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. سران سه قوه رو دعوت کرده و حتی امیدوار است که آقای آمانو در جلسه شرکت بکنه. ولی خب اینا رو من میگم تشریفات قضی است. از اون طرف آژانس منتظر استش که به اصطلاح جواب به برخی از سوالاتش رو از تهران بگیره. همین چند روز پیش یک گروه جدید رفتن به ایران که بازرسی های انجام بدن و وقتی که اونا برگردن تا 15 دسامبر در واقع آژانس بایستی گزارش نهایی رو به شورای حکام خودش تحویل بده و از اون مرحله به بعد استش که ما میتونیم دقیقا روز شروع اجرایی قضیه رو تعیین بکنیم.
استیون مال که توسط جان کری معرفی شد، چه نقشی در مراحل اجرایی توافقنامه در آینده خواهد داشت آقای روشندل؟
استیون مال یک دیپلمات خیلی کارکشته هستش و به اصطلاح خیلی سابقه داره در این مورد. سابقا سفیر ایالات متحده بوده در لهستان و ایشون در واقع نقشی رابط بین دولت ایالات متحده و هر دستگاه اجرایی دیگری که وجود داشته باشه در اینجا، حتی ممکنه در رابطه مستقیم با ایران قرار بگیره، ولی عمدتاً رابطش با آژانس خواهد بود، با آقای آمانو کار خواهد کرد و گزارشات لازم از طریق اون به دولت ایالات متحده داده میشه، چون آمانو در واقع برای دستگاه به اصطلاح سازمان ملل متحد کار میکنه. البته روز اجرا که هنوز گفتم روزش قطعی معلوم نیست، در پیش به زودی سازمان وزارت خزانه‌داری آمریکا هم پیش بینی میکنه که حالا روز اجرا هر وقت که میخواد باشه بلافاصله تأثیرات اقتصادی در اقتصاد ایران دیده نمیشه و شاید ما باید تا سال 2020 صبر بکنیم تا ببینیم که تولید ناخالص ملی ایران به سطح 2012 که اوج تحریم ها بود برسه.
پس از ورود به مرحله اجرایی، به نظر شما امکان شکست سناریوی ممانعت از تولید بمب اتمی توسط ایران وجود داره؟
ببینید، بیشک ایران خودش آگاه است که هر گونه اقدام مخفیانه برای دستیابی به مواد اتمی نظامی میتونه چه تأثیرات فاجعه انگیز رو داشته باشه، ولی این طرف قضیه همه روی سناریوهای مختلفی کار میکنن و دو سناریوی عمده وجود داره. یکی این که همین الان ایران ممکن یک برنامه مخفی داشته باشه که هنوز تونسته مخفی نگه داره، فقط منتظر استش که تحریما برداشته بشه و اون پولها رو خرج اون کار بکنه و یا مواد قابل استفاده در بمب رو از بازار سیاه بخره. سناریوی دوم که سناریوی فاجعه انگیز بهش گفته میشه این استش که علارغم همه این اقدامات و راستی آزمایی ها و به اصطلاح زیر ضربین قرار گرفتن، باز ایران بتوانه تحت شرایطی اقداماتی بکنه که هیچ کدوم این سیستم ها قادر به کشف اون نباشن. البته این سناریو فقط به لحاظ تئوری مطرح است و از لحاظ عملی مشکل اجرا بشه، ولی از لحاظ تئوری اون رو رد نمی کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
دیدار یک هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه از ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
هیئتی مرکب از 150 نفر از صاحبان شرکت‌های فرانسوی از دوشنبه تا چهارشنبه از تهران و مشهد دیدار خواهد کرد. با توجه به ترکیب این هیئت، آیا میشه حد زد چه شرکت‌هایی در فرانسه بیش از همه به بازار ایران علاقه نشان میدند؟
در ترکیب این هیئت اگر صنایع نظامی رو کنار بگذاریم، نمایندگان تقریبا همه بخش‌ها حضور دارند، به خصوص اونایی که همکاران قدیمی ایران بودند مثل پژو و رنو در عرصه خودروسازی یا آلستام که یکی از مهمترین قولهای دنیاست در زمینه انتقال برق و تجهیزات راه آهن، و یا سنوفی در مورد داروسازی، و این فهرست رو میشه ادامه داد. نکته مهم این که شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی هم در این هیئت نماینده دارند. از میان سایر شرکت‌های بزرگ فرانسوی که به بازار ایران علاقه نشون میدن، میشه از ویولیا اسم برد در عرصه آب، و همینطور شرکت اکور که در کار ساخت و مدیریت هتل تبحر داره.
اصولا محافل اقتصادی فرانسه ایران و ظرفیت‌های آن رو چگونه میبینند آقای خاوند؟
طی یک سال و نیم گذشته در رسانه‌های اقتصادی فرانسه مدام صحبت میشه از ظرفیت‌های عظیم ایران به عنوان یک کشور 80 میلیون نفری با طبقه متوسط قابل اهمیت، همراه با نیازهای فراوان به بازسازی در تمام زمینه‌ها. از دیدگاه فرانسوی‌ها اگر ایران تصمیم بگیره مثل چین در 35 سال پیش دروازه‌هاش رو بر سرمایه‌گذاری و بازرگانی بین‌المللی باز بکنه، به یکی از بزرگترین کانون‌های ساخت و ساز در سطح جهانی تبدیل خواهد شد. از ایجاد زیربناهای توریستی گرفته تا نوسازی خطوط حمل و نقل ریلی و احیای دریاچه‌های خشک شده. ولی خوشبینی فرانسوی‌ها درباره آینده بازار ایران همراه هست با تردید و بدبینی.
این تردید و بدبینی که بهش اشاره کردید از جانب فرانسوی ها چه دلایلی داره نسبت به آینده بازار ایران؟
اولا مسئولان اتحادیه کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف به تشویق وزارت خارجه این کشور مدام تاکید میکنند که بدون آماده شدن همه شرایط حقوقی لازم برای آغاز فرایند لغو تحریم ها هیچ قراردادی با ایران امضا نخواهد شد. از طرف دیگه فرانسوی ها اطمینان ندارند ایران از شرایط لازم برای تأمین مالی بازسازی خودش برخوردار باشه، به خصوص از این نظر که حجم دارایی های ارزی بلوکه شده کشور در خارج کمتر از اون چیزی هست که قبلا گفته میشد، و بازار نفت هم در وضعیت مناسبی نیست، و سرانجام این که در حال حاضر اقتصاد ایران با سقوط نرخ رشد روبرو هست. علاوه بر همه اینها فرانسوی ها میدونند که در بازار ایران با رقیبان نیرومندی روبرو هستند، از جمله سایر قدرت های صنعتی اروپا، آسیایی ها و شاید هم روزی آمریکایی ها.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شما و همراهان این برنامه.
خب با وجودی که شهرام رفیع‌زاده در مرخصی است، گفتیم که دیدار از روزنامه ها رو از جان اندازیم. به همین دلیل امروز در همراهی رویا کریمی مجد به اتفاق نگاهی میندازیم به صفحات اول روزنامه های امروز. خب خانم کریمی، از روزنامه اعتماد آغاز کنیم که عکس صفحه اول خودش رو به محمد غرضی اختصاص داده. ایشون در مصاحبه با روزنامه اعتماد یک سری ناگفته ها رو مطرح کرده و از جمله گفته همه اطلاعات رو با آیت الله منتظر دادم. گذشته از این، چه تیترهایی در صفحه اول اعتماد توجه شما رو جلب کرده؟
خب روزنامه اعتماد مصاحبه مطبوعاتی سید هادی خامنه‌ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام رو در استان کهگیلویه پوشش خبری داده که در این سفر آقای خامنه‌ای به پرسش‌های مختلف خبرنگاران پاسخ دادن. از جمله در پاسخ‌هاشون به این مسئله اشاره کردن که این مجمع، یعنی مجمع نیروهای خط امام، موضوع حس رو از خاطر نبرده. علاوه بر این به دو شاخص مهم بودجه 95 توجه کرده روزنامه اعتماد، یعنی قیمت 3100 تومانی دلار و نفت 50 تومانی، که این تیتر هم از تیترهای مهم این روزنامه هستش. علاوه بر اینها سخنرانی های آقایان ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی هم از موضوعاتی هستش که در صفحه اول این روزنامه به اون پرداخته شده.
روزنامه ایران در صفحه اول عکسی از دونالد ترامپ و جیب بوش، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چاپ کرده با تیتر برجام اردوی نامزدان جمهوری خواه رو برهم ریخت. منظور مناظره این نامزد هاست که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. حالا شما تیترهای مهم صفحه اول ایران رو برامون بگین.
خب دقیقا در زیر همین تیتری که شما بهش اشاره کردید که عکس یک روزنامه ایران هم هست، آغاز رسمی اجرای برجام در آمریکا رو این روزنامه بهش پرداخته. میدونیم که روزنامه ایران روزنامه نزدیک به دولت هست، اما تیتر اول این روزنامه در واقع به آغاز سال تحصیلی اختصاص پیدا کرده که کمتر از 5 روز دیگه آغاز میشه و این روزنامه خواستار رسیدگی به بیش از 3,500,000 کودک 6 تا 17 ساله ای شده که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تحصیل باز موندن. ادامه سفر هیئت‌های خارجی از جمله رهبر چین و وزیر امور خارجه هلند هم از موضوعات اصلی این روزنامه است.
روزنامه جام جم متمایل به اصولگرایان در صفحه اول با تیتر عبور برجام از سد فیل‌ها کاریکاتوری از باراک اوباما چاپ کرده که در یک رقابت دو میدانی با پیروزی به خط پایان میرسه. تیترهای مهم دیگه صفحه اول جام جم چی هست خانم کریمی؟
خب روزنامه جام جم موضوع اصلی خودش رو، گزارش اصلی خودش رو به موضوع مهد کودک ها اختصاص داده و خبر داده که بعضی از مهد کودک ها ماهانه بین 2 تا 3 میلیون تومان شهریه دریافت میکنن که به نوشته این روزنامه این مبلغ حتی از شهریه برخی از رشته های دانشگاهی در مقطع دکترا هم بیشتر هستش. در حالی این گزارش به دو زبانه بودن این مهد کودک های گران قیمت اشاره کرده که در یادداشتی در همین صفحه اول روزنامه جام جم، یادداشت نویس روزنامه تاکید کرده که آموزش زبان دوم پیش از 8 سالگی ضروری نیست. این روزنامه همینطور به شگرد یک زن جوان در سرقت از حساب‌های بانکی پرداخته که بر اساس این گزارش این زن جوان فقط با ارائه کارت ملی دستکاری شده به ده‌ها حساب بانکی زنان دیگر سرقت کرده.
روزنامه دیگر نزدیک به اصولگرایان رسالت در صفحه اول عکسی از مراسم تشییع جنازه آیت الله خزعلی چاپ کرده. تیترهای مهم صفحه اول رسالت چیه؟
خب تیتر اصلی روزنامه رسالت به سخنان وزیر بهداشت در نشست سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جهاد اختصاص پیدا کرده که این جمله رو انتخاب کردن گردانندگان روزنامه از این سخنرانی که معیشت مردم با توافق هسته‌ای دگرگون نمی شود. بخشی از سخنان ائمه جمعه که روز جمعه سخنرانی کردن هم نکاتی هستش که روزنامه رسالت به اون پرداخته و البته گزارشی هم داره با تیتر نقش بی بی سی در پروژه مهار کوربین، رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا.
روزنامه شرق در صفحه اول با چاپ عکسی از هادی قفاری از قول ایشون نوشته یک حکم اعدام هم ندادم. البته ایشون ظاهرا درباره زندگی سیاسیش با این روزنامه مصاحبه کرده و تیترهای دیگری هم در روزنامه شرق حتما قابل تأمل خانم کریمی.
بله روزنامه شرق مصاحبه اختصاصی دیگری هم داشته با علی دینی ترکمانی در مورد فرار مالیاتی که در اون نظام مالیاتی ضعیف رو یکی از مسائل اقتصاد ایران قلمداد کرده. سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با مدرسین دانشگاه ها و همینطور سخنرانی سید حسن خمینی از دیگر خبرهایی که در صفحه اول روزنامه شرق به اون اشاره شده.
خب بریم سراغ روزنامه قانون که در صفحه اول عکسی از علی جنتی وزیر ارشاد چاپ کرده که گفته انجمن صنفی روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد. تیترهای دیگه چه هستند در این روزنامه؟
تیتر اول و عکس اول فکر می‌کنم برای بسیاری از روزنامه نگاران ما خواندنی باشه. روزنامه قانون از در ادامه در واقع در یکی دیگر از تیترهای خودش از ادامه روند زمین‌خواری و کوه‌خواری و حالا جنگل‌خواری در تبریز خبر داده و نوشته که 3,460,000 متر مربع فضای سبز در تبریز ناپدید شده. این روزنامه همینطور تیترهایی داره مثل طالع نحس مخالفان و قولهای آمریکایی در کمین اژدهای سرخ.
روزنامه شهروند با چاپ عکسی از شهرام ناظری از قول او نوشته جامعه ما نیازمند تربیت اخلاقی است و شما حتما تیترهای دیگری هم برای ما دارید.
بله، روزنامه شهروند در تیتر اول خودش به بخشی از سخنان جان کری پرداخته که بقیه روزنامه‌ها کمتر به اون توجه کردن و گفته دولت آمریکا از تحریم جدید علیه ایران جلوگیری می‌کنه. همینطور این تیتر اول در واقع روزنامه شهروند به سیل اختصاص داره که به نوشته این روزنامه به 10 استان کشور تاخته. همونطور که در خبرها هم داشتیم این سیل حداقل در پاکدشت 4 قربانی گرفته. مراقبت از جامعه با 11 اقدام اجتماعی نفت و همینطور دلار 3100 تومانی در بودجه 95 از دیگر مطالب روزنامه شهروند.
خب خیلی ممنونم خانم کریمی. البته از فردا یا پس فردا صبح شهرام رفیع‌زاده از محل تعطیلاتش حتما ما رو در جریان مطالب روزنامه ها خواهد گذاشت. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. جمعی از مسئولین و مربیان تیم ملی اسکی ایران استعفا دادن، تعدادشون حدود 15 نفر میشه، در اعتراض به اونچه که عملکرد نامناسب فدراسیون اسکی عنوان شده. توی فهرست امضا کنندگان این استعفا سرمربی اسکی روی چمن، سرمربی اسکی آلپاین در بزرگسالان، همچنین جوانان، سرمربی اسنوبورد دیده میشه. پارسال قرار بود تیم ملی اسکی به آمریکا اعزام بشه که روز پرواز لغو شد. دو روز قبل هم قرار بود راهی اتریش بشن ورزشکاران تیم ملی اسکی که گفته شد بدون ذکر دلیل این مسافرت لغو شده که احتمالاً بی ارتباط نیست با این موضوع و استعفای دست جمعی. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آقای محمدزاده که هفته گذشته او اشکان دژاگه و سردار آزمون رو دعوت کرده بود برای ادای توضیح به فدراسیون فوتبال که با انتقاد رسانه‌ها مواجه شد و بعد کفاشیان رئیس فدراسیون گفت نباید این کارو می‌کرده، او استعفا داد، همکاراش هم در کمیته اخلاق استعفا دادن. بعد از استعفا گفت که من چیزایی از زندگی خصوصی کارلوس کیروش می‌دونم که اگر اعلام کنم اون نمیتونه در ایران فعالیت کنه و این موضوع هم باز انتقادات گسترده‌ای رو در پی داشت. کفاشیان گفت او اصلا چیزی در خصوص زندگی کیروش نمیدونه و نباید همین مسائل رو عنوان کنه. به هر حال وقتی که کسی عنوانش رئیس کمیته اخلاق هست و به این شکل درباره زندگی خصوصی افراد اظهار نظر میکنه، دیگه چه توقعی از فضای مجازی است و اتفاقاتی که در اون رخ میده و اتهامات و اهانت‌هایی که دیگه کاملاً عادی شده در فضای ورزش ایران. احسان روزبهانی قهرمان بوکس ایران که در رقابت‌های حرفه‌ای APB شرکت کرده بود مقابل رقیب فرانسوی خودش ناک اوت شد و نتونست به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا بکنه و کمربند قهرمانی رو نصیب خودش کنه. او سال 2014 تونسته بود در بلغارستان همین بوکسور رو از پیش رو برداره. روزبهانی از جمله ورزشکارانی که همواره انتقاداتی به عملکرد فدراسیون بوکس داره که به ریاست آقای ناطق نوری اداره میشه. والیبال جام جهانی، رقابت‌های گزینشی المپیک و برتری 3-2 ایران در برابر ژاپن در شرایطی که تیم‌های آمریکا، صربستان و آمریکا، لهستان و روسیه مدعیان صعود به المپیک هستن. ساسان خداپرست کاپیتان سابق تیم ملی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا والیبال زدگی بازیکنان تیم ملی، خستگی، همچنین بیانگیزگی اونها و عملکرد سرمربی تیم ملی رو از جمله دلایل نتایج ضعیف والیبال در جام جهانی عنوان کرده و همچنین گفته که روند پیشرفت والیبالیستای تیم ملی مدت هاست که متوقف شده. رقابت‌های نیمه نهایی جام دیویس در رشته تنیس تا اینجای کار انگلیس 1 استرالیا 1 آرژانتین 1 بلژیک 1 مسابقات ادامه داره تا تیمای فینالیست مشخص بشن. رقابت استرالیا و انگلیس به نظرم گره این مسابقه در دیدار رودروی برنارد تومیک و اندی ماری باز خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما سپاسگزاریم از همراهیتون. پیش از پرداختن به ادامه مطالب صبحانه با خبر امروز، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
یک مقام وزارت خارجه روسیه از مذاکرات فشرده این کشور و ایران برای انتقال اورانیوم غنی شده خبر داد. در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفته است بحث انتقال سوخت مطرح نیست و موضوع تبادل آن در حال بررسی است. وزیر امور خارجه ایران میگوید آیت الله خامنه ای به صراحت اعلام کرده که نظر نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای را مجلس شورای اسلامی خواهد داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی چین اظهار داشته که آیت الله خامنه ای به روشنی گفته که تصمیمی در این باره اتخاذ نخواهد کرد، بلکه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی درباره برجام تصمیم نهایی را خواهند گرفت. در پی جاری شدن سیلاب و طغیان مسیل‌های فصلی در ورامین، 4 تن کشته و 8 تن مفقود شدند. مدیر کل بحران استان تهران گفته است در پی بارش باران در عصر روز جمعه و جاری شدن آب از شمال تهران، کانال قیامدشت طغیان کرده و منجر به انسداد جاده به سوی مشهد شده است. پلیس ضد شورش اسلوونی با استفاده از اسپری فلفل پناهجویانی که قصد عبور از مرز کرواسی به سوی این کشور را داشتند متوقف کرد. این پناهجویان قصد داشتند با عبور از مرز کرواسی و اسلوونی مسیر خود را به سوی غرب اروپا ادامه دهند که با مقاومت پلیس ضد شورش اسلوونی روبرو شدند. منابع رسمی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن میگویند پیشروی آرام اما پیوسته نیروهای ائتلاف به سوی صنعا پایتخت یمن در 5 روز گذشته ادامه داشته است. تخمین زده می شود که علاوه بر نیروهای محلی بیش از 5,000 سرباز از نیروهای ائتلاف در یمن حضور دارند. و کاخ سفید روز جمعه گزارش داد که راول کاسترو رئیس جمهور کوبا و باراک اوباما در یک تماس تلفنی در مورد پیشبرد همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور گفتگو کردند. کرواسی روز جمعه اعلام کرد هزاران پناهجوی حاضر در این کشور را به سوی مرز مجارستان می‌فرستند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر به عرضتون برسونم، خیالتون رو راحت کنم، که بیشتر مطالب هنری و فرهنگی است، چرا که در ابتدا گزارشی داریم از فعالیت‌های ارکستر فیلارمونیک ایرانیان مقیم شرق پاریس، یعنی ایرانیان مقیم فرانسه در شرق پاریس. پس از اون یک گزارش هم خواهیم داشت از شرکت دیوید بکم، بازیگر مشهور تیم فوتبال انگلستان، در یک فیلم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم، همونطوری که گفته بودیم. و فرج سرکوهی امروز کتاب تازه‌ای از هادی خرسندی برای ما معرفی خواهد کرد و همچنین طبق معمول با بردیا افشین راهی جهان موسیقی می‌شیم. نزدیک به 6 ساله که ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس، نخستین ارکستر ایرانیان مقیم فرانسه، فعالیت خودش رو آغاز کرده. اعضای این ارکستر فارغ از طرز فکرهای متفاوتی که دارن، هدف خودشون رو ارج نهادن به فرهنگ ایران توصیف می کنند. آرش فولادوند، دانش آموخته کنسرواتوار ملی موسیقی فرانسه، رهبری این ارکستر رو بر عهده داره و محمد رضا کلانی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، در گزارش خود ما رو با فعالیت‌های این گروه موسیقی آشنا می‌کنه.
اینجا در کلیسای آنجلیک آلمان‌ها در شهر پاریس هر هفته دور هم جمع می‌شوند و تمرین می‌کنند. این ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی و گروه کر بهار است.
هدف از تشکیل این گروه ایستادگی بر فرهنگ غنی کشورمونه و از اون مهمتر معرفی این فرهنگ به جامعه‌ای که هنوز این کشور و این فرهنگ رو نمی‌شناسه.
این گروه به همت آرش فولادوان شکل گرفت، آهنگسازی 32 ساله که رهبری ارکستر و گروه کورال بهار را بر عهده دارد. او 32 سال سن دارد و تحصیلاتش را ابتدا در ایران در رشته موسیقی و مهندسی آغاز کرد.
من برای ادامه تحصیل رشته مهندسی به فرانسه اومدم، فوق لیسانسم و دکترامو در فرانسه گرفتم در رشته مهندسی، ولی به مرور زمان متوجه شدم که فرانسه و مخصوصا پاریس امکاناتش بیشتر آداپته است برای اینکه من رشته دومم که رشته موسیقی بود رو گسترش بدم و در داخلش پیشرفت کنم.
نام این پروژه راه ابریشم صدای صلح گذاشته شده و متن ترانه ها و ایده های تنظیم و اجرا رنگ و بوی آسیای مرکزی به خصوص رنگ و بوی ایرانی را دارد.
خواستیم نام این راه رو برداریم و بگیم که در حال حاضر مردمی که روی این راه ابریشم قرار دارن، کشورهایی که روی این راه قرار دارن، این مردم نیازمند صلح هم و خواهان صلح هم.
روایتی است از دوستی، عشق و صلح. گروه کر بهار در سال 2007 میلادی تنها با 16 نفر همخوان تشکیل شد و امروز در حدود 70 خواننده زن و مرد در کنار هم میخوانند که از این تعداد حدود 55 نفر از آنان را زنان تشکیل میدهند.
هیچ وقت تجربه کر خوندن نداشتم، همیشه آواز سنتی کار کرده بودم، برای همین تصمیم گرفتم که امتحانش کنم. بعد همینطور که جلو اومدیم آدم ها رو که دیدم، یه چیز عجیب غریبی دیدم بین هممون شکل گرفت و اونم این دوستیه بودش. بعد از اون دیگه فقط برای خوندن نبود، یعنی ما خب هیچ کدوممون نمیایم اینجا که ماریا کالاس بشیم حتما، ولی خب یه اتفاق دیگه ای افتاد.
مرسی و قابلیت.
نتیجه این تمرینات کنسرتی است که هر سال در یکی از کلیساهای معروف پاریس برگزار میشه.
شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی کمک ما می‌کنند برای ارتباط با مردم. کار اصلی ما بین ماه آگوست و سپتامبر که تبلیغات خیلی خیلی گسترده‌ای صد در سطح پاریس می‌کنیم که ایرانی‌ها رو جمع بکنیم یا مردمی که دوستانی فرهنگ رو یاد بگیرند که میان ثبت نام می‌کنند، و در انتهای سپتامبر اوایل ماه اکتبر شروع می‌کنیم به کار و کار شروع میشه.
ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی 40 نوازنده دائم و 20 نوازنده موقت دارد که آنها از دانشجویان و فارغ التحصیلان کنسرواتوارها و دانشگاه‌های موسیقی فرانسه هستند. هر سال این گروه با دعوت از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران و فرانسه سعی کرده تا به کنسرت‌هایش رنگ و بویی تازه ببخشد. چهره‌هایی مانند دریا دادور، نیاز نواب، سارا حمیدی و مهرداد بران.
تا از آهنگ‌ها به نام رود و خون ارغوان‌ها که سراینده شعرش سعید سلطانپور بود که قبلا ضبط کرده بودیم در اواخر دهه 57، دوباره اینا رو من بازسازی کردم، ملودی‌های جدید براش نوشتم و افت و خیز آهنگو خیلی بردم بالا و آوردم پایین.
سارا حمیدی در مدت کوتاهی که در خارج از ایران زندگی می‌کند، کارهای متعددی را با گروه‌های مختلف تجربه کرده و این اولین حضورش در ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی است.
اولی که یکم استرس داشتم چون که توی ایران با ارکستر کار نکرده بودم. توی اصفهان واقعا خانم‌ها نمی‌تونستن کنسرت اجرا کنن. این بود که من هیچ وقت تا اونجایی که یادمه روی سن نرفتم.
خب، گزارش بعدی درباره دیوید بکم. دیوید بکم بازیگر، یعنی بازیکن سرشناس فوتبال و بازنشسته تیم ملی فوتبال انگلستان، در یک فیلم کوتاه تازه ایفای نقش کرده. چون مثلا اینکه دومین باره از بازی در زمین فوتبال تا اجرای نقش در فیلم شاید فاصله طولانی، شاید هم کوتاه باشه به نظر بعضیا، اما کاپیتان پیشین تیم فوتبال انگلستان در پی کار بازیگر نیست. خودش گفته، بکتاش خمسه‌پور.
دیوید بکام از ستارگان فوتبال اینک ستاره یک فیلم کوتاه تازه است به نام آوتلوز یا قانون شکنان، که در آن نقش یک فرد سرگردان مرموز موسوم به غریبه را ایفا می نماید. خبرگزاری رویترز افزوده است این فیلم را بل استاف، یک شرکت بریتانیایی در عرصه مد، تهیه کرده است که بکام مناسباتی مداوم با آن دارد. داستان فیلم درباره یک موتورسوار بدلکار است، اسیر خاطراتش از یک هنرمند زیبای بندباز. همزمان او شکار یک کارگردان مجنون شده که خواهان انتقام است. بکام روز پنج شنبه طی مصاحبه‌ای در نیویورک به خبرگزاری رویترز گفت که برای نقش صامتش کلاس بازیگری بر نداشته است، اما حضور بازیگران عالی کار تهیه فیلم را آسان ساخت.
خیلی دستپاچه بودم که با چنین کسان عالی کار میکردم که بس حرفه‌ای و فروتن و کار با اونها بسیار آسونه. کار من ساده بود. یه جورایی خوشحال بودم که در تمام فیلم چیزی نباید بگم، چون میدونید اونجا با حرفه‌ای‌ها کار میکنم.
همبازیان وی عبارتند از هنرپیشه‌های کهنه‌کار هاروی کیتل، کاتی موریارتی و کاترین واترسون، که به زودی در فیلم جدید آرون سورکین به نام استیو جابز دیده خواهد شد. رویترز می نویسد در حالی که بکام که اینک 40 سال دارد، برخی کارهای بزرگ داشته و نقشی در فیلم نایتس آف در راوند تیبل، شوالیه های میزگرد، ساخته گای ریچی خواهد داشت که قرار است سال آینده میلادی اکران شود، شایعات درباره پیگیری جدی کار بازیگری را تکذیب کرد.
نه، قطعا شغل جدیدی برای من نیست، اما چیزی که از انجامش لذت بردم و همش همینه، سرگرمیه.
به گزارش رویترز فیلم آوتلاوز قانون شکنان چند روز دیگر در تاریخ 22 سپتامبر 31 شهریور در وبسایت کمپانی بل استاف ارائه خواهد شد.
خب، پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور، اینک موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو همچنان که وعده کرده بودیم بشنویم.
امام جمعه مشهد گفتن که این ترافیک غربی ها به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. الان در اخبار اومده که رئیس جمهوری چین به ایران میاد. آیا آمدن ایشون باعث میشه که شما دو رکعت نماز با خیال آسوده بخونید دیگه مضطرب نمیشید؟ اگه حماس و امثال اونها بیان اضطرابی در کار نیست؟ فقط غربی ها وقت میان مضطرب میشید؟ از خودتون بپرسید چرا؟ غربی ها که دارای کتابن لااقل، این چه نوع طرز فکریست؟ آیا جز اینه که فقط به منافع خودتون میاندیشید؟
من میخواستم بگم به این همه مسلمانایی که از از دست اسلام دارن فرار میکنن. چرا پناه میبرن نمیدونم، چرا اسلام پناه میبره به کافرا؟ یه سوال از تمام اونایی که دارن فرار میکنن از کشورهای عربی و اسلام، چرا فرار میکنن؟ چرا به مردم نمیگین از دست اسلام فرار میکنن؟ بعدم میرسن اروپا میگن ما آزادی میخوایم. ها برو تو کشور خودت آزادی بگیر. تو آخرین که میدونی اسلام این بلا سر مردم آورده، تمام خاورمیانه از دست اسلام برن فرار میکنن. ولی بعضی وقتی اسلام میخوام بگم دنیا.
با سلام خدمت تمامی دستاندرکاران رادیو فردا و شنوندگان بسیار عزیز و محترمشان که از هر ملیت یا کشوری هستند، خوش و سرحال باشند و مانند مردم و دولت آلمان هم دیگر پذیر و مهربان باشند، همچنان مانند آلمان ها آینده نگر و در پی جلوی کار باشند و امیدوارم مهاجرین و دولت مردانشان بیدار باشند. امینی هستم از ولایت هرات افغانستان.
اون کشورهایی که مرزشونو بروی پناهجویان بستن از نظر ما انسانهای آزاده اصلا قابل قبول نیست. اگر اون کشورها مشکل مالی دارن یک شماره اعلام کنن تا ملت جهان به اون حساب پول بریزن، اون دولت هم برای اونا استفاده کنه.
بچه کلاس اول ابتدایی کتابای درسش رو گرفته، دیدم دو تا قرآن دارن، هدیه آسمانی قرآن. آخه نکردن که یکیش اقلا کتاب انگلیسی بذارن که فردا به دردشون بخوره؟ این عربی به چه درد اینا میخوره؟ ما که الان از بچگی قرآن بهمون یاد دادن به چه درد ما خورده؟
امروز هم مثل همه شنبه ها در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
امروز یک کتاب منحصر به فرد برای ما معرفی میکنید، جلد اول مجموعه شعرهای هادی خرسندی، طنز پرداز پرآوازه معاصر با عنوان شعرانه در اروپا منتشر شد. از خصوصیات کلی این کتاب برای ما بگید.
شعرانه رو نشر باران در استکهلم منتشر کرده. نخستین مجموعه شعر هادی خرسندی است، هرچند که او پیش از این نیز کتابی با عنوان آیه های ایرانی منتشر کرده بود که برخی از شعرهای بسیار خوب او رو در بر میگیره. در کتاب شعرانه ما یک بیوگرافی بسیار طنزآمیز داریم به قلم هادی خرسندی که بسیار خوندنی و زیبا هستش، و بعد البته او خودش شعر انگور نادر نادرپور رو به عنوان مقدمه کتاب برگزیده. شعر انگور نادرپور در واقع تعریفی است از تلاش آدمی برای خلق شعر و به اصطلاح اون دشواری هایی که شاعر با او روبروس و رابطه شعر و شاعر. بعد کتاب مؤخره‌ای داره به قلم اسماعیل نوری علا که منتقد معروف و شاعر، که او به برخی از ویژگی های شعر خرسندی اشاره کرده از جمله غافلگیری و استادی او در قافیه سازی. شعرها البته بر اساس تاریخ سرایش انتخاب نشدن و خرسندی خودش نوشته که این شعرها خودشون بیان میکنن موقعیت سرودن خودشون رو. هادی خرسندی چهره ای است که به معرفی و یا شرح نیازی نداره، اما خود بیوگرافی او در مقدمه کتاب تصویر بسیار زیبایی از او به دست میده.
آقای سرکوهی، طنزهای هادی خرسندی که همه میشناسید، بخوام ببینم در این کتاب چه موضوعهایی رو هدف گرفته؟
خب به موضوع اصلی که هادی خرسندی قرار میده همون موضوعی است که طنز متعالی موضوع خودش قرار میده، یعنی تضاد موقعیت نامعقول و معقول، یا در واقع تضاد موقعیت معقول با موقعیت نامعقول هر دو. مثلا به این شعر توجه کنیم. ما از مرغ آزادی همیشه به اصطلاح وقتی میگن مرغ آزادی میاد، مرغ آزادی چیز محترمیه و معمولا آزادی هم میگیم با صبح همراه میشه. حالا به این شعر توجه کنید که میگه گر نشیند مرغ آزادی به بام ما، یقین بر سر دستور پختش بین ما دعوا شود. ترسم از این که دموکراسی اگر شد نوبتی، نوبت ما عصر روز آخر دنیا شود. میبینیم که در واقع انتقادی که داره میکنه از مردم به دلیل میگه که اختلافات در حدی است که ما مرغ آزادی رو میخوایم سرش ببریم و بخوریم. در واقع ما یه نگاهی میکنیم که انتقاد هادی خرسندی مهمترین شاخصه طنزش انتقاد عمیق و رادیکال هست از هر چیزی که ناراست است. او از حکومت انتقاد میکنه، از مردم انتقاد میکنه، از رسانه ها، از جناهای مختلف حکومتی، و با نگاه رادیکال خودش در واقع به سیاستمداران دنیا و اینان انتقاد میکنه. و اما بیش از همه موضوع اصلی انتقادهای او رو میتونیم بگیم سه چیز است: دین، خرافه و حکومت استبدادی.
سبک و ساختار و محتوای شعرهای هادی خرسندی رو در کتاب شعرانه چه شاخصه هایی متمایز بکنه آقای سرگویی؟
مهمترین شاخصه شعر هادی خرسندی همون چیزیست که در مورد سعدی و ایرج میرزا هم میگن، به اصطلاح سهل و ممتنع. یعنی شعر چنان است که گویی یک نفر داره حرف میزنه و به راحتی حرف زدن شعر سروده، اما در عین حال خلق چنین ترکیبی بسیار دشوار هست و یک استعداد و خلاقیت بزرگی میطلبه. ما البته خب طنز داریم، مثلا در شعر حافظ که طنز عمیق فکری است با بیان فاخر، طنز داریم در سعدی، در طبری، طنز شاملو، فروغ و اخوان. اما می وقتی که از مشروطه به بعد زبان تغییر کرد، هادی خرسندی در واقع اون تحولات زبان رو در شعر مشروطه به اوج خودش رسونده، میتونه بگیم ادامه داده. او شعر موزون میگه اما قافیه ها رو به صورت تحول در قافیه ایجاد میکنه، مثلا سبد و نبض رو هم قافیه میکنه. و در این حال هادی، طنزهای هادی خرسندی گزارش زمان است. او در واقع اتفاقات جزئی زمانه رو به شعر بر میکشه و ابدی و ثابت و ماندگار میکنه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان رادیو فردا به نام حاج حسن ایران دوست نوشته که از آقای روحانی میخوام که از تیم مذاکرات هسته‌ای دولت پیشین قدردانی و تشکر کند. ایشون اضافه کرده اگر اصرار و پافشاری آقای جلیلی مبنی بر حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نبود، هرگز توافقی به دست نمی آمد. همراه دیگری از ما خواسته که گویا موج متوسط در ساعت 7:30 بامداد دچار اشکال میشه و ایشون گفته که این رو درستش کنید. ما این درخواستشون رو بارها به اطلاع مقامات فنی رسوندیم، در تلاش هستند و به محض اینکه درست بشه حتما خودتون در خواهید یافت. به هر حال تلاش ادامه داره. با سپاس از همراهی شما، پیام ها و پیامک های شما، با بردیا افشین وعده داریم و بریم به اتفاق جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی، جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. آخر آلبومی که خیلی ها، خیلی از طرفداران جدی موسیقی راک انتظارش رو میکشیدند به بازار اومد. جدیدترین مجموعه استودیویی از دیوید گیلمور، هنرمند کهنه‌کار و نامدار انگلیسی، مردی که البته نامش رو به خاطر عضویتش در گروه پینک فلوید برای نزدیک به 5 دهه بر سر زبون‌ها انداخته. آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار که حالا 4th آلبوم استودیویی انفرادیش رو به بازار داده. آقای گیلمور 69 ساله آلبوم قبلی استودیویش رو 9 سال پیش منتشر کرده بود. آلبوم جدید او نامش اینه: Rattle That Lock، یا آن قفل را بلرزان. و ما هم به ادامه آهنگ Dancing Right In Front Of Me، یا رقصیدن درست برابر من، از همین آلبوم گوش میدیم. Dancing right in front of me, all the lies I once could see, slipping to and slipping from, disappearing, who's to know where they have gone, just out of sight.
into the shadows of my night. You started out as stars in my eyes.
We got no address, and who the hell's to blame? Knocked on my head, everything went blank. Didn't even know the Titanic sank.
ریچارد، او هم از چهره های کهنه‌کار و صد البته شناخته شده موسیقی راک، آهنگساز، گیتاریست و خواننده 71 ساله انگلیسی، مردی که از روز آغازین تا به حال در کنار گروه رولینگ ستونز بوده، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه و حتی خیلی ها میگن کیت ریچاردز در واقع مرد اصلی گروه رولینگ ستونزه و اوست که خط و خطوط هنری گروه رو رهبری میکنه. آقای ریچاردز به هر حال سومین آلبوم انفرادی خودش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم کراس آید هارت. این اولین آلبوم استودیوی کیت ریچاردز بعد از 23 سال به حساب میاد و ما هم به ادامه آهنگ امنزیا از همین آلبوم گوش میدیم. آلبومی که خیلی از منتقدین هنری انتظارش رو میکشیدن و البته تا اینجا هم واکنش اکثر اونها به این آلبوم مثبت بوده، آلبوم جدید لانا دل ریه، آلبومی به اسم هانیمون یا ماه عسل که دیروز به بازار اومد. واکنش همونجور که گفتم بسیار خوب بوده به این آلبوم. مثلا مجله تخصصی موسیقی رولینگ ستون و روزنامه گاردین در ارزش گذاری از 5-4 ستاره رو به این آلبوم دادند و مجله رولینگ ستون درباره این اثر نوشته که این آلبوم با اصالت ترین و پرشورترین آثار لانا دل ریه و گاردین نوشته با اینکه این آلبوم بیانیست بسیار شخصی اما اثریست فرهیخته. آلبوم هانیمون سومین آلبوم استودیوی لانا دل ری به حساب میاد، هنرمندی 30 ساله آمریکایی اهل شهر نیویورک، آهنگساز و خواننده‌ای که 4-5 سالی تونسته اعتباری برای خودش در صنعت جهانی موسیقی دست و پا کنه. در آخر با هم به یک آهنگ از جدیدترین آلبوم گروه متریک گوش میدیم که میشه به جرئت گفت از برجسته ترین گروهایی است که از عرصه موسیقی مستقل شهر تورانتو برخاسته، یک گروه راک کانادایی که در کشور خودش بارها نامزد دریافت جوایز معتبری چون جونو، پولاریس و کزبی شده و نزدیک به 10 تایی از این جوایز رو هم تونسته ببره. متریک در 17 سال تأسیسش 6 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Pagans in Vegas و ما هم به آهنگ For Kicks از همین جدیدترین آلبوم گروه متریک گوش میدیم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. حرف دیگری برای گفتن نمانده به جز آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.